أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، ما عرض کردیم یک دسته از اقوال و انذار بر فرض صدور این خطبه از امیرالمؤمنین و نیز اینکه کلمه فلانون گفته شده، این به اصطلاح اقوال در این گروه جای میگیره. 5-6 قول دیروز گفتیم که نتیجه این شد که به هر حال بعضی از این اقوال قابل قبول نیست، بعضی فی نفسه ممکنه، اما دلیل و شاهد و مدرکی برای اون نمیتوانیم اقامه کنیم. حالا ما در مقام جمع‌بندی بعد انشاءالله نظر نهایی خودمون را خواهیم گفت. اما دسته دوم از اقوال و انذار، در واقع وجه مشترکشون این است که این سخن از امیرالمؤمنین صادر نشده، بلکه حضرت اون رو حکایت کرده، مال خود امیرالمؤمنین نیست. این گروه خودشون 3 دسته هستن. یک دسته معتقدند حضرت سخن اون زن رو حکایت کرده و اون رو کاملا تصدیق کرده. گروه دوم کسانی هستند که میگن سخن اون زن رو نقل کرده، ولی برخی از اون سخنان رو تأیید کرده، نه تصدیق کرده، نه همه اون را. گروه سوم هم معتقدن حضرت صرفا حکایت کرده، به هیچ وجه تصدیق هم نکرده، بلکه توریه کرده. پس خود دسته دوم در واقع 3 گروه هم. اما اونهایی که میگن خب تصدیق کامل کرده، به اصطلاح استناد میکنن به گزارشات تاریخی که از این ماجرا به اصطلاح نقل شده در کتابها، که حالا ما برای بررسی این منابع و این نقلها رو ذکر میکنیم، و در اون این جمله امیرالمؤمنین آمده که لقد صدقت ابنت ابی حسمه یا ابی خسمه یا ابی خسیمه. حالا این به اصطلاح چیزهایی است که اینجا گفتن. خب وقتی میگه لقد صدقت ابنت ابی خسیمه یا ابی خسمه یا ابی حسمه، قهرن تصدیق میشه دیگه، هرچه او گفته. حالا چی گفته؟ اینا رو همه رو نقل میکنن، مسئله نقی صوب بودن، قلیل العیب بودن، نمیدونم اینا رو میگن تصدیق کرده. برخی هم معتقدن که فقط یک جمله از این خطبه توسط امیرالمؤمنین، یک جمله‌ای که از اون زن حکایت کرده تصدیق کرده، اونم این جمله است که لقد ذهب بخیرها و نجا من شرها. چون طبق نقل طبری که مسندن این ماجرا رو از به اصطلاح مغیرة ابن شعبه نقل کرده، فقط اینو داره، فقال یرحم الله ابن الخطاب لقد صدقت ابنت ابی حنتمه یا حنسمه. فقط ذهب به خیرها و نجا من شرها. این یه جمله فقط اینو نقل کرده. علتش اینه که بگن مثلا همه جمله رو گفته فقط اینو، مثلا همین یه جمله رو فقط از قول به اصطلاح اون زن حضرت فرموده و تصدیق کرده. که خب حالا اصل این نقل و سند این نقل و بعد مطالب دیگری که حالا در این رابطه قابل ذکره، اینا نشون میده که این هم نمیتونه صحیح باشه. بالاخره اگر بنایی به تصدیق باشه، تو برخی نقل های دیگه جمله کامله و تصدیق همه ازش استفاده میشه. اما برای اینکه حالا یه ارزیابی بشه اصل این حکایت و ببینیم آیا اساساً امیرالمؤمنین این حکایت رو داشته و اگر داشته تصدیق کرده یا نه، خوبه این داستان رو با مراجعه به مصادر و منابع اهل سنت و کتب تاریخی معتبر اونها مرور بکنیم تا ببینیم چه نتیجه‌ای عائد میشه. در کتاب تاریخ المدینه که در قرن سوم تألیف شده، عمر ابن شبه نمیری میگوید، این ماجرا رو نقل میکنه که وقتی علی علیه السلام از تدفین عمر باز میگشت، فرمود لله بلاء نادبه عمر، لقد صدقت ابنت ابی حسمه یا خسمه هین قالت وا عمره اقام الابد وابدع العهد وا عمره ذهب نقی الثوب نقی الثوب قلیل العیب وا عمره اقام السنه و خلف الفتنه. خداوند کسی رو که بر عمر نوحه می کرد و می گریست خیر بدهد. دختر ابی خسمه یا ابی حسمه راست گفت وقتی که گفت دریغا بر عمر که کجیها را راست و بیماریها و امراض را درمان کرد. دریغا بر عمر که با دامنی پاک و عیبی اندک از دنیا رفت. دریغا بر عمر که سنت پیامبر را به پا داشت و فتنه ها را پشت سر گذاشت. طبق این و این در تاریخ المدینه جلد 3 صفحه 941، طبق این نقل حضرت حکایت کرده سخن اون زن را. و دقت کنید این لقد صدقت ابنت و ابی خسمه را اول کلام آورده و این متفاوت با نقل طبری از مغیرت ابن شعبه. این ظاهرش اینه که همه را تصدیق کرده تا آخر. صدقت هینا قالت، در از حضور شما تاریخ طبری مسئله به نحو دیگری نقل شده. طبری این را از مغیرت ابن شعبه نقل کرده، میگه لما دفن عمر اتیت علیا و انا احب ان اسمع منه فی عمر شیئا فخرج ينفض رأسه و لحیته و قد اغتسل و هو ملتحف بثوب لا یشک یا لا به اصطلاح یشک، که ان الامر یسیر الی، فقال یرحم الله ابن الخطاب لقد صدقت ابنت ابی حنتمه لقد ذهب بخیرها و نجا من شرها، اما والله ما قالت ولکن قبلت. اینم در تاریخ طبری جلد 3 صفحه 285 میگه وقتی که عمر دفن شد به نزد علی آمدم و دلم میخواست که از او کلامی و سخنی درباره عمر بشنوم. او در حالی که سر و ریش خود رو تکون میداد بیرون آمده و تازه غسل کرده بود و خود رو با پارچه‌ای پوشانده بود و شک نداشت که امر به او منتهی میشه، یعنی خلافت به او میرسه. هنگاه گفت خدا پسر خطاب را رحمت کند، دختر ابی حسمه راست گفت، او خوبی های اون را یعنی خلافت را برد و از بدی هایش نجات پیدا کرد. بعد در ادامه حضرت فرمود به خدا سوگند که او این سخن را نگفت، بلکه این سخن از دیگری است، یعنی به او تعلیم داده شد که بگوید. مخواست بگه او خودش عقلش به این حرفا مثلا نمیرسه، این حرف دیگریست، منتها این حالا به نام خودش این سخن رو مطرح کرد. خب ببینید اینجا با اون چه که صاحب تاریخ المدینه گفته متفاوته. اولا تنها یه جمله رو گفته و نسبت به اون یه جمله مسئله صدقت را و راست گفتن اون زن را مطرح کرده، و مهمتر این که یک ذیلی داره، اما والله ما قالت ولکن قبلت. او به اصطلاح این حرف مال دیگری است، منتها این به نام خودش به اصطلاح داره مطرح میکنه. اینم دوتا. باز ببینید در المعجم که از کتابهای تاریخی مربوط به قرن چهارم این داستان این چنین نقل شده از مغیرة بن شعبه، میگه وقتی عمر از دنیا رفت گفتم اینه بله به خدا قسم نزد علی میروم تا کلام او رو بشنوم. پس علی در حالی که غسل کرده بود خارج شد و بعد از مدتی سکوت گفت لله نادبه عمر آتکه، اسم این زن رو آتکه میگه، حالا این همون دختر ابی خصمه بوده که اسمش آتکه بوده، و هو یقول و عمره ما تولاه نقی الصوب ما تولاه قلیل العیب اقام العوج و ابرع العهد و عمره ذهب والله به حدها و نجا من شرها و عمره ذهب والله به سنه و اب و بله ابقی الفتنه. قال علی علیه السلام والله ما قالت ولکنها قبلت. امیرالمومنین فرمود خدا ندبگر یا نوحگر عمر یعنی آتکه را خیر دهد، در حالی که می گفت پاک جامعه از دنیا، به خدا قسم پاک جامعه از دنیا رفت، به خدا قسم کم عیب رفت، کجیها را راست و عهد خود را ادا کرد. وای بر عمره، وا عمرا، دریغا بر عمر، به خدا قسم که از خلافت بهره برد، از شرش نجات یافت. تا میرسه به اینجا که باز این ذیل رو داره، یعنی این مثل نقل طبری ذیل رو داره، اما باز سخنی که از اون نقل شده کاملتره، خصوص یک جمله نیست. این در منابع تاریخی به تفصیل بیان شده، فقط در انساب الاشراف این داستان نقل شده ولی نه به عنوان حکایت از امیرالمؤمنین. فرق انساب الاشراف با اونا اینه، اونا همه میگن این رو امیرالمؤمنین نقل کرد به عنوان حکایت، ولی این فقط داستان رو نقل کرده. این که اینا امیرالمؤمنین حکایت کرده، این رو هم حتی به اصطلاح نیورده. حالا ببینید، این اولا دقت بشه. خب البته در تاریخ دمشق ابن عساکر هم این رو نقل کرده که همین شبیه همینه، جلد 40 تاریخ دمشق، جلد 44 صفحه 475. تفاوتی خیلی به اصطلاح با اون نقلا نداره، الا اینکه این ذیل رو حالا شاید در نقل ابن عساکر نباشه. خب حالا ببینید، حالا ما مواجهیم با یک داستانی که امیرالمؤمنین اینو نقل کرده، اما چند تا نکته اینجا وجود داره. اولا خود این داستان مختلف نقل شده، یعنی یک جا یه جمله کوتاهی از اون نقل شده، یه جا جمله کامل تره، یه جا انتصاب دادن به امیرالمؤمنین که او حکایت کرده، یه جا این انتصاب وجود نداره، یعنی حکایت امیرالمؤمنین از اون ماجرا رو نقل نکردن. در یکی، در بعضی این ذیل هست، در برخی این ذیل نیست. این که ما قالت ولیکن قبلت، خودش مهمه در این که زید این باشه یا نباشه. نفس اختلاف در این نقل و این که این عمدتا این داستان در جوامع روایی، در کتب تاریخی اهل سنت ذکر شده، و مخصوصا این که در برخی از نقلها طبق گفته مغیره، که انه مغیره تلاش میکرده یه سخنی از اولا امیر المؤمنین به زور استخراج کنه، یعنی در ذهن خودش این بوده که به نوعی حضرت را وادار کند که مثلا یه سخنی بگه و این رو دستمایه نزاع و اختلاف بکنه. بله، خود او هم که حالا ببینید این اختلافات،
احتمال جعلش هم هست، مغایره دروغ گفت.
حالا ما به سندش میرسیم، حالا اجازه بدید من دارم، نه حالا اصلا صرف نظر از اون، اصلا این احتمالات فی نفسه یه مقداری باعث میشه انسان با دیده تردید به این ماجرا نگاه بکنه، مخصوصا با اون جهاتی که عرض کردیم. حالا اختلاف در جزئیات نقله داستان ممکنه در مواردی این اختلافات وجود داره، هر کسی از یه زاویه‌ای ممکنه نقل بکنه، اما این که حالا یه جایی خود امیرالمؤمنین اینو گفته باشن، یه کسی بگه اینو خود امیرالمؤمنین گفته، یه کسی بگه اینو حکایت کرده، بعد در محکی هم به اصطلاح تفاوت باشه، اینکه این ذیل باشه یا نباشه و مخصوصا اینکه مغیرت ابن شعبه خب خیلی تلاش میکرد یه مطلبی از امیرالمؤمنین در بیاره و باعث دعوا و نزاع باشه، این خودش یه جهت تضعیف کننده این نقل. مسئله دوم از حضور شما ضعف سندیه که در این نقل ها وجود داره. منابعی که این داستان رو نقل کردن دو دسته هستن. یه دسته اصلا سند نیوردن داستان رو نقل کردن، یه دسته که سند آوردن سندشون ضعیفه. مثلا ابن عساکر به سندش از عوف ابن حکیم و الف میگه عوف ابن حکیم در سند دو تا روایت داره ابن عساکر از حضور شما، یکی عوف ابن در یک سند دو سه نفر وجود دارن که اینها مجهولن و مشکل دارن، یکی عوف ابن حکیم، یکی عثمان ابن زید کنانی، یکی هم نصر ابن ابی سلام. در روایت دوم ابراهیم ابن یوسف زهری نقل آمده که او هم مجهوله. همچنین صالح ابن کیسان در سند او وجود داره که درباره او خیلی از عالمان اهل سنت تردید کردند که روایت او را بپذیرند. بعد بله این یک دیگری، بله نقل دیگر در خود تاریخ مدینه و تاریخ طبری. خب اینا مسندن از ابن شعبه نقل کردن، مغیرت ابن شعبه، در حالی که خب مغیرت ابن شعبه خودش محل اشکاله و کسان دیگری هم که در این طریق واقع شدن بعضن مورد قبول نیستن. پس اون مقداری که مسندن نقل شده این مقدار خودش از نظر سندی اشکال داره، ضعیفه. اون مقداری هم که مسندن نقل نشده اون هم خب طبیعتاً به اصطلاح بله. مثلا ببینید حالا اینو باز با این که روایت ابن شبه نمیری، عمر ابن شبه نمیری در قرن چهارم در سندش ارسال وجود داره بین حسان ابن عبدالحمید و عبدالله ابن مالک ارساله، چون او خودش این رو از عبدالله ابن مالک روایت مستقیما روایت نکرده. بعد خود قصان هم طبق گفته امثال ابن حجر عسقلانی مجهوله. ابن حجر عسقلانی در لسان المیزان میگه قصان ابن عبدالحمید مجهوله، لسان المیزان جلد 4 صفحه 408. این رو ابو حاتم در الجرح و التعدیل هم بیان کرده و به ضعف یا به مجهول بودن غسان ابن عبدالحمید تصریح کرده. الجرح و تعدیل جلد 7 صفحه 51. پس از نظر سندی هم ضعف جدی در این روایات وجود داره، عرض به حضور شما. بعد جدای از اینها، حالا میخوایم ببینیم آیا با این شرایط و اوصافی که گفته شد اساساً ما میتونیم به این انظار اعتماد بکنیم، یعنی بگیم امیرالمؤمنین این سخنان را حکایتاً گفته و تصدیق کرده. اولا اصل حکایت، خودش ملاحظه فرمودید که درش شبهه و اشکال وجود داره. برفرض میخوام حالا نتیجه بگیرم، این شبهات هم دیدید یا ناشی از اختلافات مهمی است که در نقل این داستانه، یا به خاطر ضعف سندی این هاست، عرض به حضور شما. بعد سلمنا، عرض به حضور شما که برفرض امیرالمومنین این رو حکایت کرده باشه، آیا واقعا این دلیل بر تصدیقه؟ آیا میتونه نشانه تصدیق این سخن باشه؟ این ظاهرش تصدیق نیست، چون این مخصوصا این جمله‌ای که زیدش فرمود والله ما قالت ولکنها قولت، این خودش معنا داره، یعنی که انه به اصطلاح میخواد بگه که اینو یه عده‌ای مثلا بهش گفتن بگه،
یه جب عمومی.
نه حالا این که میگه مقولت، یعنی این حرف مال دیگره. آره بله، این حرف مال دیگرانه، حرف خودش نیست. خب این که وقتی شما یه چیز رو نقل میکنی ببین حالا یه حرف خوبی باشه، وقتی بگه عرض به حضور شما اگر بخواد تصدیق و تأیید باشه نمیان زیلش بگن یه حرف خودش نیست. این اتفاقا جنبه تعریض درش وجود داره، به نظر میرسه که میخواد بگه او راست گفت، به این معنا که دیگران گفتند و او حرف اونها را تکرار کرد. او راست گفت، راست گفت نه یعنی این که
واقعیت نداره، چون اون خودش هم خودش اگه بود اینا رو نمیگفت، یکی بهش گفته، یعنی میخواد بگه مسئله واقعیت نداره.
حالا ببینید همین میخوام بگم،
نگفته دروغ مطلب دیگه،
میخواد بگه همین، میخواد بگه که این حرف، بنابراین با توجه به این جهاتی که عرض کردیم به نظر میرسه این حتی تصدیق هم ازش استفاده نمیشه. حالا چه تصدیق کل چه تصدیق بخشی از اون سخنان، این به اصطلاح با توجه به این جهات اصل تصدیق هم محل خدش است. و به علاوه ما فرض کنیم امیرالمومنین این رو حکایت کرده و فرض کنیم هم تصدیق کرده همه این سخنان را، اما باب توریه در اینجا بازه و منظور از توریه هم همطور که گفتیم یعنی این که مطلبی را امیرالمومنین از قول کسی فرموده نقل کرده، اما قصد او در واقع این نبوده، یعنی اون چیزی که دیگران فهمیدن نبوده. طوری همطور که گفتیم یعنی این که انسان مطلبی رو بگوید و معنایی رو از اون قصد کنه که اون معنا متفاوت باشه با معنایی که شنونده از اون برداشت میکنه. به هر حال اگر هم این مطلب رو بپذیریم که حکایت کرده و تصدیق کرده، اما چنانچه برخی گفتند این قابل حمله بر توریه هست و مخالفت یا موافقت نسبت به مضمون این سخن و محکی از این کلام استفاده نمیشه. خب بنابراین با توجه به اون چی که گفتیم، هم قول کسانی که معتقدن این حکایت تصدیق، که خب برخی از سخنان حکایت از این داره که معتقدن این در واقع درست سخن امیرالمؤمنین نیست، اما چون حکایت کرده این سخن را و تصدیق کرده، پس این در واقع مدح خلیفه دوم میشه. این سخن خود به خود، این قول خود به خود مخدوش میشه. قول دوم این بود که این سخن را امیرالمؤمنین حکایت کرده، اما فقط اون بخشش را که عرض به حضور شما نجا منها، بله این عبارت، این بخشش که حالا با تعبیرات مختلف آمده که اصاب خیرها و سبق شرها، فقط این رو تصدیق کرده. خب اینم واقعش اینه که مدح ازش استفاده نمیشه، چون این اصاب خیرها یعنی خوبی های مثلا خلافت را برد و بدیهای اون را به جای گذاشت، این باز خیلی ازش مدح استفاده نمیشه. یا مثلا او از خلافت بهره های خود را برد و از گرفتاری های خلافت که برای دیگران است در امان ماند، خب این مدح نیست. این به هر حال اگر نگیم ذمه، حداقل اینه که مدح هم به حساب نمیاد. اون قول دیگری که در این دسته جای میگیره که بگیم این اصلا تصدیق نکرده و خب صرفا حکایت کرده و توریه نموده، این قول هم محتمله، مثل همون قول ششمی که در دسته اول ما ذکر کردیم. یک مسئله دیگر که باز به نوعی در مورد این اقوال باید مورد توجه قرار بگیره اینه که بالاخره تصدیق نسبت به سخنان اون زن باید با سایر مطالب و سخنان امیرالمؤمنین هم سازگار باشه. ببینید ما در بررسی نظر ابن ابی الحدید و برخی دیگر که معتقدند این سخنان در مدح خلیفه دوم به کار رفته گفتیم، اگر بخوایم این رو حمله بر مدح بکنیم، با برخی از سخنان و مطالبی که به تواتر از امیرالمؤمنین ثابت شده و در کتب و جوامع روایی شیعه و سنی هم نقل شده سازگاری نداره، این با اون مطالب ناهمخوانی داره. بالاخره امیرالمؤمنین مطالبی گفته که اینها دال بر تنقیص و به حدی هم هست که قابل جمع با این عبارات و تعابیر نیست. لذا همونطوری که در دسته اول از اقوال و انظار اشاره شد که حمل این سخنان بر مده نسبت به خلیفه دوم با سایر گزارشات و سخنان امیرالمؤمنین منافات داره، اگر بخوایم حکایت این سخن و تصدیق اون را هم حمله بر مده بکنیم، مواجه با همون مشکل میشیم که بالاخره این تأیید و تصدیق سخن اون زن که مده نسبت به خلیفه دوم محسوب میشه، این با سخنانی که امیرالمؤمنین در مواضع مختلف در این رابطه گفته با اونها سازگاری نداره. لذا این نظر هم عرض به حضور شما پذیرفتنی نیست. دسته سوم که به اصطلاح میتونیم تحت این عنوان قرار بدیم، یعنی قول یا دسته سوم از اقوال، اونایی هستن که رأساً انتصاب این قول به امیرالمؤمنین و صدورش رو از امیرالمؤمنین انکار میکنن. یعنی میگن نه، امیرالمؤمنین این رو فرموده و نه حکایت کرده، اصلا اصلش محل اشکاله. حالا این باز از کسانی که به نوعی این مسئله رو از کلماتشون میشه استفاده کرد، علامه تستری است که در شرح نهج البلاغه اصل این خبر و انتصابش رو به امیرالمؤمنین نپذیرفته و ادعا میکنه که این از اشتباهات سید رضی است، چون او هر کلام فصیحی که منسوب به امام میدید بدون تدبر در معنای اون نقل میکرد و اون رو میپذیرفت، حتی شواهدی بر خلافش وجود داشت. این شرح نهج البلاغه تستری، بهج السباقه، جلد 9، صفحه 481. حالا البته چون همطور که ملاحظه فرمودید، هم مرحوم تستری هم مرحوم میرزا حبیب الله خویی، اینها ابتداعا یه نظری رو مطرح کردن، بعد میگن برفرض هم که از مثلا امیرالمؤمنین صادر شده باشد، این حمله بر تقیه یا توریه میشه. این میرزا حبیب الله بعد از نقل سخن قطب راوندی که گفت منظور از فلان یکی از اصحاب امیرالمؤمنینه، و تأیید اون فرمود که خب اگر هم فرض کنیم از امیرالمؤمنین صادر شده، این رو حمله بر مثلا توریه یا تقیه میکنه. مرحوم تستری هم در واقع اول اصل انتصاب این خبر به امیرالمؤمنین را زیر سوال میبره و سید رضی رو متهم میکنه و بعد میگه بر فرض که چنین باشه که امیرالمؤمنین این رو فرموده باشه، این از باب تقیه بوده. این سخن رو ما نقل هم کردیم. حالا این مطلب که انکار بشه اصل این سخن از امیرالمؤمنین، این جای بحث داره. بالاخره باید به لوازم این هم ملتزم بشیم و مهمتر این که ما قبلا هم گفتیم سید رضی هم آدمی نبوده که بدون تأمل و تدبر به صرف مواجهه با یک کلام فصیح اون رو بدون دقت نقل بکنه. این در مورد سید رضی پذیرفتنی نیست که هر کلام منسوب به امیرالمؤمنین را بدون تدبر در معنا رو نقل بکنه. بالاخره سید رضی، ما همطور که قبلا گفتیم، شخصی بوده عالم، دانشمند، اهل حدیث، اجازه نقل روایت میداده، اجازه میگرفته و اساتید متعددی از اهل حدیث داشته. اینکه ما بگیم به صرف فصاحت کلام اون رو در این مجموعه گردآوری کرده، این مطلب قابل قبولی نیست. حتما سید رضی با توجه به اون شخصیتی که داشته تأملات و دقت‌های لازم را به خرج می‌داده. خب ملاحظه فرمودید، حالا این اشکالاتی است که در این اقوال وجود داره. حالا باید ببینیم بالاخره جنبندی نهایی ما بعد از این بررسی‌ها چیه. این جنبندی رو انشالله فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.